أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در استدلال به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، بود بر بطلان بیع، فساد بیع فزولی حتی با اجازه مالک. تقریب استدلال گذشت و گفتیم بر این که این استدلال متوقف است بر این که سه تا ظهور را ما در این آیه اگر قبول کنیم، وقت مستدل استدلالش را تمام میکنه. ظهور آیه در حصر و این که آنچه که تجارت انتراز نباشه باطل است و منهی عنه و فاسد. ظهور دوم در اینکه رضا به انترازن، مقصود رضای مالک است نه رضای عاقد. ظهور سوم، دلالت سوم در اینکه انتراز قید تجارت است نه خبر بعد از خبر. تجارت انتراز ای تجارت صادرت عن رضا المالک. این سه تا ظهور را اگر قبول کردیم، وقت مستدل بیاد بگه بر اینکه این آیه دلالت داره بر اینکه تنها چیزی صحیح هست، چون حصر استفاده شده، اون تجارت و بیع و شرایی صحیح هست که یقع و یصدر عن رضا المالک. و در باب فضولی تجارت و بیع لم یقع عن رضا المالک، لم یصدر عن رضا المالک، صدر عن لا رضا المالک، من دون رضا المالک. بعد آقای مالک آمد اجازه کرد و راضی شد. این رضای بعد صدور تجارت و بیع را از رضای مالک درست نمی کنه. پس داخل در مستثنا نمیشه، و چون آیه دال بر حصر ما ادای مستثنا باطله، پس این داخل در باطل خواهد شد و به مقتضای حصر این هم فاسد میشه. این استدلال اینا. عرض کردیم که مرحوم شیخ اولا در اون دو ظهور اول و سوم مناقشه کردن که اون مناقشات و اشکالات وارد نبود، این سه ظهور را میبایستی مثلا اصلش را قبول کرد. بعد اشکال دیگری دارن مرحوم شیخ بر اصل استدلال، که اشکال اساسی شیخ هم این اشکاله که ما اگر این سه ظهور را هم قبول کنیم، باز استدلال به این آیه تمام نیست بر فساد فضولی. چرا؟ به جهت اینکه این استدلال مبتنی است بر اینکه مراد از تجارت الا ان تكون تجارت الاطراف بیع و شراء به معنای انشاء باشه، بیع و شراء انشائیین که سبب باشه. به اصطلاح خود عقد، خود انشاء، خود سبب. اگر تجارت را به معنای انشاء بیع و شراء بکنی، خب بله، بیع و شراء انشائیین لم یقع عن رضا المالک، لم یصدر عن رضا المالک. بعد هم که رضا میاد یا اجازه میاد، اجازه بیع نیست، شراء نیست. پس بیع علی کل حال لم یصدر، وقع غیر صادر عن رضا و ما وقع لا ینقلب عن ما وقع علیه. تا آخرم صدور انشاء بلا رضا بوده حتی اگر اجازه بیاد. ولی این که مراد از تجارت انشاء باشه، این خلاف ظاهره. مراد از تجارت بیع و شراست به معنای منشأ، به معنای مبادله، مسبب، نه انشاء. ما قبلا هم گفتیم اسامی عقود، کلمه بیع و عقد و تا چه برسه کلمه تجارت، که دیگه این بیشتر ظهور داره در اون نتیجه و مسبب و مبادله. مبادلات عن رضا المالک باشه، که مبادله عبارت از اون مسبب و نتیجه است نه خود سبب. و اون نتیجه که مسببه، مسبب به وسیله اجازه ینتسب الی المالک. ما قبلا هم اینو عرض کردیم که اجازه سبب را منتسب به مالک نمی کنه، چون سبب که انشاء باشه لا انقلب عما وقع علیه، فعل تکوینی است، قائم به فاعل تکوینی شه. اون چیزی قابل اجازه است که امر اعتباری است، که عبارت از اون مسبب و نتیجه است و مبادله است، منشأ به اون سبب و انشاء، و او یه امر اعتباری است و قابل انتساب به غیر عاقد هم داره، به مالک، به خود اجازه، ینتسب الى المالک، فیکون البایع مالک و بایع به معنای مسبب، یکون المالک مبادلن، مبادله را او هم قهرن انجام داده به این با این اجازه و تنفیذ، با تنفیذ اون سبب دیگری انشاء کرد، مسبب اون سبب منتسب به مجیز هم میشه، به مالک میشه. اگر ما تجارت را به معنای مسبب مبادله گرفتیم نه به معنای انشاء و سبب، اون وقت اجازه سبب انتساب این مسبب میشه به مالک. تا حالا مبادله مالک نبود تا قبل از اجازه، از حین اجازه مبادله مالک هم متحقق شد، به برکت اجازه مبادله منتسب شد به مالک، و از حین انتساب و حصول این صدور این مسبب از مالک به اجازه، یا قرار صدور مسبب داریم از مالک، چون هر انتسابی وقتی حاصل شد یک منتسبش صادر شده و ایجاد شده، حالا قبلا نبوده، از این منتسب عن منتسب له، این صدور صدور مسبب عن تراوره، صدر هذا المسبب والمنشأ وانتسب الى المالک عن رضاه. اینجا ان تراول قید هم باشه، باز این قید در باب فضولی هستش. پس تجارت ان تراز، بنابراین که مراد از تجارت مبادله و مسبب و نتیجه است نه سبب و انشاء، شامل بیع فضولی بعد از اجازه مالک میشه، چون با اجازه مالک یصدر المسبب یا ینتسب المسبب به رضا المالک. از حالا، قبلا نبود، حالا ایجاد شد این انتساب، حالا صادر شد، و این مسبب مستند به رضای مالک، نشأت گرفته از رضای معترضی مالک، پس تجارت الانتراز در اینجا صدق میکنه. پس بیع فضولی بعد از اجازه داخل در مستثناست، نه خارج، تا داخل در مستثنا من باشه و باطل و فاسد باشه. هر کدوم کافیه، هر کدوم شخصی هم بگیرید درسته، اونم بگیرید درسته. نه، مسبب شخصی هم قبلا گفتیم، مسبب شخصی هم میشه منتسب به این و میشه مسبب این، به خود اجازه میشه مسبب این. بنابراین این جواب شیخ است از اصل استدلال، و این جواب تام است. بنابراین که مراد از تجارت نتیجه باشه نه خود انشاء و سبب، مسبب باشه، مسبب ینتسب یوجدو به وجود منتسب الى المالک بالاجازه، و این وجودش که از حالا درست میشه، وجود انتسابی، عن ترازنه، نشأت گرفته از رضای مالک، صادر شده از رضای مالک، و اون قید درش هست. بعد دیگه آیه دال میشه فضولی بعد از اجازه، فضولی مجاز داخل در مستثنا میشه، وقتی داخل در مستثنا شد آیه دال بر صحت میشه. قبلا ما باز به همین آیه استدلال کردیم بر صحت، به همین بیان. پس استدلال به آیه بر صحت درسته، نه استدلال به آیه بر فساد. در اینجا دو تا جواب دیگه هم میشه داده بشه اینجا. یکی اینکه ما باز قبلا گفتیم که ما اگر عن ترازن را فرض کنید مراد از تجارت سبب عقده نه مبادله و مسبب، باز هم میشه گفت که این آیه دال بر بطلان به فضولی نیست، بلکه دال بر صحت، به نکته ای که قبلا بهش اشاره کردیم، اون این که عن ترازن ظهور در این داره که این عقد، این تجارت صادر شده باشه عن رضا المالک، نسبت صدوری داشته باشه از رضای مالک. این خصوصیت و حیثیت نسبت صدوری را عرف به چه معنا میپذیره در اینجا، به چه معنا میفهمه؟ میباشه اعمال مناسبات حکم موضوع عرفی بکنیم اینجا، تا ببینیم اینجا
این نسبت صدوری که عن ترازن اخذ شده به چه معنا آمده؟ آیا به معنای اینه که این انشاء و عقد نشأت گرفته باشه از رضا، رضای مالک، به این معنا که رضای مالک از مبادی وجودی این عقد باشه و این انشاء از مبادی وجودش باشه، اینجوری که بیاد مالک این رضا رو داشته باشه و این رضا بعد یتحول الى اراده و بعدم اراده به انشاء، و اون انشاء صدره و وقع عن رضا، به معنی که این از مبادی وجودشه. اینه مقصود از این عن که در این آیه آمده، این تقییدی که برای تجارت آمده به عن تراز نشأت گرفته شده، این رضا، این انشاء، این تجارت عن رضا به این معناست که رضا از مبادی ایجادش باشه، مبادی وجودش باشه. اینه مقصود. یا مقصود از این نشأت گرفتن این تجارت عن تراز یه معنای دیگری، این خصوصیت و حیثیت صدور عن رضا مقصود یه معنای دیگری. اگه معنای اول مقصود باشه، خب این در فضولی نیست. فضولی عقد، تجارت به معنای عقد و انشاء رضای مالک از مبادی ایجادش نبود، بلکه رضای عاقد از مبادی ایجادش بود. ایجاد نشد و نشأت نگرفت از رضای مالک، چون مالک انشاء نکرد، مالک عقد نکرد، فضولی عقد کرد. پس اگر مراد از این انترازن از خصوصیت صدور تجارت و نشوء تجارت عن رضا المالک مقصود این باشه که رضا از مبادی ایجاد اون انشاء و عقد باشه، او در فضولی نیست، بلکه نه حین العقد هست نه بعد حین الاجازه هست. به اجازه هم این محال موجود بشه، چون اجازه که بالاخره مبادی وجودی انشاء درست نمی کنه، انشاء کسی دیگه کرده و اون کسی که کرد مبادی وجودش در نفس خودش بود و محال است دیگه حالا این رضای بعدی مالک بیاد مبادی وجودی چیزی که واقع شده به قرار بگیره. پس این خصوصیت اگر به این معنا شد، این معنا در عقد فضولی نیست حتی بعد از اجازه. ولی این معنا اولا محتمل نیست که دخیل باشه عند العقلا در صحت و بطلان، یه خصوصیت فلسفی یا ادبی است که محتمل نیست دخیل باشه. ثانیا اگر بخواد دخیل باشه، خیلی از عقود دیگری که لا شک فی صحتها هم باطل میشه، مثل عقد وکیل، جایی که وکیل بفروشه مال موکلی را، اینجا هم بیع وکیل، انشاء وکیل یصدر عن مبادی نفس وکیل نه مبادی نفس موکل. از نظر مقولات حقیقی انشاء وقتی واقع میشه اینجا از مبادی وجودش رضای مالک نیست، رضای خود عاقده که عبارت از وکیله. اونجا هم رضای مالک لم یقع من مبادی وجوده این. باشه، از مبادی وجودش بالاخره نیست. اگر گفتیم این عن به معنای اون حیثیت تکوینی صدور اجازه، صدور انشاء از رضای مالک، اون لم یصدر عن رضای مالک، لم یصدر عن رضای مالک، چرا؟ مسبوق به رضای مالک، حیثیت خصوصیت مسبوقیت در اونجا هست که یه خصوصیت دیگری است غیر از نشوء. عن ظاهر در نشوء، نسبت نشوعی است. خیلی خب، ولی اون انشاء صادر نشده از اون رضا، یعنی از مبادی وجود اون انشاء اون رضا نیست. چه اون رضا باشه چون در نباشه، آقای وکیل مبادی انشاء وکیل قائمه به نفس خود وکیله، محال قائمه به نفس غیر وکیل باشه. مبادی انشاء صدور رضایی که از مبادی و ارادهی که از مبادی صدور انشاء هر فاعلیست، هر عاقلیست، در نفس خود اون عاقده، نه در جای دیگه. پس اون نشأتگیری نیست مگر جایی که خود عاقل انشاء کنه، خود مالک انشاء کنه فقط. پس اگر مراد از این خصوصیت، خصوصیت انتراز نشأت گرفتن در مرحله وجوده، یعنی وجود این عقد و این انشاء مستند باشه به رضای مالک، یعنی از مبادیش باشه اون رضا، در باب وکیل هم نیست. این
مبادی که در
نه نیست، مبدا نیست. چرا؟ چرا ممکنه فضولتن ایجاد کنه؟ از مبادی وجودش نیست. خیلی خب، پس از مبادی وجودش وقتی بحث از مبادی وجود میکنید بایستی دقیق بحث کنید. میگم وکیل از وکیل در حین وکالتش هم اون مبدا وجودیش نیست. خیلی روشن از فلسفی مبدا وجودی فعل وکیل موکل نیست. مگر مبدا وجودی فلاسفه میگن مبدا وجودی افعال وکلا موکلینه؟ نه اینجوری نیست. پس نمیتونه مقصود از این نش اگر هر آینه خصوصیت ان به معنای نشوء تکوینی که یک حقیقت تکوینی است بین معلول و علت، بین فعل و مبادی که مبادی به منزله علل وجودی اون شیئه، این در وکیل هم نیست. در وکیل هم رضای مالک از مبادی وجودیش نیست، محال از مبادی وجودیش باشه. خب بله دیگه، ما وقتی بگیم نشو نه، اون بحث اون یعنی اون بحث دیگری شد. او دعا خب این محرک و حرفات مسئله دیگری است، مبدا وجودی نشد دیگه، ان نشد. وقتی میگیم تجارتون ان تراد، یعنی نشأ ان تراد، این نشو یا نشو تکوینی است یا یه معنای دیگه است. خیر، ما میگیم این وقتی میگه تجارتا انتراض، این ان یا نسبت تکوینیه میخواد که نسبت صدوریه نشوئیه باشه، یا یه نسبت دیگری میخواد. اصل اشکال این جواب اینه که وقتی میگیم تجارتا انتراض، این ان یا مقصود ازش نسبت نشوئیه تکوینیه است که این که در وکیل هم نیست، که نسبت نه نیست در وکیل نیست دیگه. واسطه تکوینی نه، چون افعال انسان محال از فعل انسان واسطش فعل اراده دیگری باشه، این از نظر امور تکوین محاله. هیچ وقت نمیشه او از مبادی وجودش باشه. چرا؟ رضای خود اون فاعل از مبادی وجودشه، اراده خود فاعل از مقدمات وجودشه، اما اراده دیگران به هیچ وجه از مقدمات وجودی تکوینی فعل من نمیتونه باشه. بنابراین اگر ان را به معنای اون نسبت صدوری یا نسبت نشوئی که ان مفاد انه، نسبت نشوئی تکوینی اراده کنی، این در بیع وکیل هم نیست و این خصوصیت اصلا محتمل نیست دخالتش از نظر عقلا و عرف، که این مراد از این نشوء، این نشوء تکوینی و این نسبت صدوری تکوینی باشه. در اینجا احتمال دیگری هست که این ان به لحاظ اون آمده و اون این که مقصود از این انتراز نشوء تکوینی نیست، بلکه این کنایه است از این که این عمل و این تجارت که انجام میگیره مورد رضایت این آقای مالک باشه و بر او تحمیل نشده باشه. تجارت انتراز، این ان را اینجا آورده به این معنا که این از خودش نشأت گرفته، نه اینکه کسی آمده بر او تحمیل کرده. یعنی این تجارت مرضی اوست و اون طیب نفس و رضا داره بر این، نه اینکه کسی آمده بر این آقا تحمیل کرده بگه تو باز این کارو بکنی، مثل موارد غصب و اغتصاب و زل. مقصود از این تجارتا انتراض یعنی این تجارت مرضی اوست، مورد خواست اوست، مورد طلب اوست. این را میگن پس که انه از رضای او نشأت گرفته. وقتی مورد خواست او باشه و مرضی او باشه، پس از رضای خودش نشأت گرفته، از جهت دیگری نشأت نگرفته، کسی دیگری نیامده بر این آقا تحمیل کرده و این تجارت را شکل داده، مثل موارد اکراه، مثل موارد غصب، مثل موارد ظلم. خب پس این انتراز اینو میخواد بگه که میبایستی واسه کن ما قبلا هم گفتیم موارد غصب و اکراه، موارد اکراه رضا میاد در اون بحث اکراه گذشت. خب موارد اکراه میخواد بگه این از خود از خودش جوشیده و آمده این تجارت رو کرده، نه اینکه این تجارت بر او تحمیل شده و بر او فرض شده. کلمه ان که دال بر نشوعه اینجا آمده به این نکته، به حیثیت این که میخواد بگه این تجارت میبایستی از طیب نفس خود این نشأت گرفته باشه، نه اینکه این تجارت شده باشه از جوری که از خود این نباشه، از دیگری باشه. به فعل دیگری باشه، ولی میگه به فعل این نشأت از خودش گرفت. این قید نشوع را اینجا آورده برای افاده این نکته که در حقیقت عرف از این قید نشوع این خصوصیت را میفهمه، نه اون خصوصیت تکوینی که ذکر شد. این خصوصیت را میفهمه که این تجارت میبایستی از خود این مالک نشأت بگیره، نه اینکه کسی آمده بر مالک فرض کرده مجبورش کرده راضی بشه به اجبار، به اکراه و امثال اینا، به غصب. این خصوصیت دیگری شد که به عبارت آخر برمیگرده به اینکه از ته دلش این آقای مالک راضی باشه به این کار و این کار را قبول داشته باشه و کار مرضی او باشه، نه اینکه بر او فرض شده باشه و تحمیل شده باشه، مانند مواد غصب و سرقت و دیگه اختلاس و اکراه و امثال اینها. اینجا باز هم خصوصیت نشأت گرفتن رو عکس کردیم، ولی نه به معنای نشأت تکوینی، به معنای اینکه این فعل از اسمش بذاریم نشأت اعتباری، نشوء اعتباری، یعنی مورد قبول اوست و کسی بر او تحمیل نکرده. این در باب اجازه هست، این هم در باب وکیل هست، چون این خودش وقتی اون وکیل کرد پس از خودش نشأت گرفت رضای به این معامله. تمام معاملات وکیل را موکل قطعا قبول داره به خود وکالتش، پس از خودش نشأت گرفت، مرضی اوست، نه به نشأت تکوینی بلکه به این نشأت مقبولی، نشأت رضایی، یعنی از نظر رضای او این راضیه به این کارا، این قبول داره. نه نشأت گرفته، خودش وکیلش کرد، قبول به وکالت، وقتی وکالت بشه قبولش کرد دیگه، راضی شد و موکل به دادن وکالت راضیه به عمل وکیل، جلو وکیلش نمیکرد. نفس وکیل کردنش یا اذن دادنش عبارت در فضولی همینجوره. در فضولی وقتی اجازه داد اجازه داد مالک، پس از اجازه مالک این تجارت مرضی اوست، کسی هم برش تحمیل نکرده، به میل خودش و به طبع خودش و به طیب نفس خودش آمده این تجارت رو نه خیر اجازه خواهد انجام داد که خود رد میکنه، قبولی میکنه در مقابل عمل، در مقابل عمل. این نشأت تکوینی شد. ببینید اینجا که میای میگی نشأت تکوینی، وقتی میگیم نشأت به معنای این باشه، به معنای اینکه این فعل مرضی اوست و کسی برای او تحمیل نکرده، بله اینجا وقتی اجازه کرد، وقتی اجازه کرد کسی فعلا برای او تحمیل نکرده بود، به رضای خودش این رو اجازه کرد و به رضای خودش اینو خواست، مورد خواست خودش قرار گرفت، پس نشوع درش هست. اگر نشوع را به معنای نشأت تکوینی گرفتیم، به معنای اون صدور تکوینی گرفتیم، نه فقط در اجازه نیست، در وکالت هم وکیل هم نیست، چون اون میشه داخل در مبادی وجودی میشه. و اما اگر نشوع را به معنای نشوع به حسب خواست و خواست دل شخص گرفتیم، ان رضاهو، یعنی دلش میخواد این را، خودش میخواد، کسی برای فرض نکرده، این به معنای مرضی بودنه اون تجارت، مرضیه ایست. این مرضی بودن هم در وکیل هست، هم موکل مالک مرضیه، راضیه به عمل وکیل، پس عمل وکیل مرضیه اوست، هم در اجازه هست، در باب اجازه هم عمل وکیل مرضیه هست. ظهور عند شاید در اون نشوع تکوینی است و در همون یا در لحوق و سبق و امثال این هاست، ولی این ظهور گفتیم اولا خلاف ما هو المسلم فقهیا و عقلائیا که در باب وکیل هم اون نیست، در باب وکیل هم اون نشوع تکوینی در کار نیست در حقیقت، با اینکه در اونجا بدون شک صحیحه و شارع نخواسته به این آیه معاملات وکلا رو هم باطل کنه، احدی هم توهم نکرده که الا ان تكون تجارتا عن تراض، معامله وکیل رو باطل میکنه. و ثانیا خلاف فهم و مناسبت و حکم موضوع، یعنی عرف از این اون معنا رو نمیفهمه، نشوع را خصوصیتی ازش میفهمه ولی این خصوصیت رو میفهمه نه اون خصوصیت، چون آنچه که مناسبه با این حکم به صحت و بطلانه این خصوصیت در حقیقت نشأت گیری تجارت و بیع و شراء از رضای مالک به معنای مرضی بودنه و اینکه بر او تحمیل نشده باشه، به رضای خودش، به پای خودش اینو خواسته، به خواست خودش اینو راضی شده به این، نه به تحمیل کسی. این را عرف این خصوصیت از نشوع اینجا میفهمه، نه اون نسبت تکوینی، چون اون نسبت تکوینی میبینه دخیل نیست، خصوصیتی که در این حکم مناسب نیست دخیل باشه، ولی لهذا باب وکالت میشه، خود عرف هم رایج است و شایع است و واقعه. اینم یه جواب که شاید جواب مرحوم محقق اصفهانی به این برگرده، ایشون میاد کلام شیخ رو این شکلی تفسیر میکنه، یا یه جوابی میده، حالا نمیدونم تفسیر قرار میده یا خودش جواب قرار میده، با این جواب این برگشت به این مطلبی است. اینم یک جواب. جواب سومی هم اینجا هست که این جواب سومی را شاید بعضی تعبیرات محقق ایروانی مناسبه با این جوابه. ایشون اینجوری میفرماید برای اینکه ما بیاییم و بگیم خود این اجازه تجارتو، خود اجازه تجارت را انترا، این مطلب را اگر بخواییم باز کنیم برمیگرده به این یک جواب سومی که حاصلش اینه که ما لفظ تجارت داریم در این آیه، لفظ عقد یا بیع یا شراء که نداریم. تجارت هم معنای لغویش همون تکسبه، متاجر مکاسب، تجارت کسب، کسب مال، به دست آوردن مال و سود رو میگن تجارت، ربح رو میگن تجارت، کسب مال. تجارت با کلمه عقد و بیع و امثال اینا فرق میکنه. عقد ممکنه کسی بگه ظهور در اون سبب داره، ولی تجارت، کلمه تجارت که به معنای تکسبه و کسبه، ظهور در سبب نداره، ظهور در مسبب داره، یعنی ظهور در اون نتیجه متفرع بر سبب داره. و اون این که من یه مالی را به دست آوردم، یه چیزی را به دست آوردم، به دست که اسم مصدره نه مصدر، نتیجه اون عقوده نه خود اون عقود، نتیجه اون عقد اینه که من پس یه چیزی رو دارا بشم. این دارا شدن تجارته، این دارا شدن کسبه، این دارا شدن سود بردنه. تجارت یعنی سود بردن، تجارت یعنی سود بردن که نتیجه اون عقوده نه خود عقود. خب وقتی نتیجه عقود شد تجارت، تجارتن عن تراب، یعنی به دست آوردن مالی از رضای مالک. خب در باب فضولی وقتی اجازه، تا اجازه نداده، به دست آوردن سودی از رضای مالک در کار نیست، به دست آوردن سودی از رضای مالک در کار نیست، چون مالک راضی نیست. وقتی اجازه داد مالک، به خود اجازه مالک اون سودی را، اون مالی را که این آقا مالک شده، یصدق علیه ولی که به دست آورد سودی را عن رضای مالک، به خود اجازه تکسب اون سود مستند میشه به رضای مالک را مخاله، من اون تکسب را از نشأت گرفت و از مبادیش رضای مالک بود دیگه، اون نتیجه را من مالک شدم به اجازه نه به عقد، مالک شدم اون کسب زائد را عن رضای مالک. پس اگر ما تجارت را به معنای نتیجه بگیریم، به معنای اون کسب حاصله به عقد بگیریم نه خود عقد، چنانچه ظاهر تجارت هم اینه، خب من این نتیجه عقد را به اجازه مالک و به رضای مالک مالک شدم. چون کی مالک میشم؟ وقتی که اجازه داد. کی من تاجر میشم، سود میبرم و کسب میبرم؟ وقتی او اجازه بده. و اون وقت که اجازه بده عن رضاش بده، نشأت گرفته این تملک بالاجازه، نشأ نشوعا مصدرین صدر صدورا مصدرین از رضای مالک. حتی به معنای اون نسبت صدوری بگیریم، بازم تکسب، زمان تکسب زمان اجازه است در حقیقت، زمان سودبری زمان اجازه است. و یکون منتسبا و صادرا عن رضا المالک. پس بر خود اجازه مالک هم یصدق انه تجارتون انترا، یا بگید در حقیقت اینجوری بگید تملک به اجازه در عقد فضولی، تملک به عقد که نیست، به اجازه است. تملک و تکسب و سودبری به اجازه، به اجازه است نه به عقد. و این اجازه نشأ و صدر عن رضا المالک، نسبتا صدوریه، خود مالک انشاء کرده اجازه را دیگه. پس این تکسب، تکسب حاصل و ناشئ و صادر عن رضا المالک، از مبادیش رضای خود مالکه، به همون نسبت تکوینی صدوری هم بگیریم بازم در اینجا محفوظه. پس بنابراین چون تجارت به معنای اون نتیجه عقوده و بیع و شراء نه خود بیع و شراء، حرف ایشون حرف درستی است که اینجا کسب المال که تجارت نشأ بالاجازه نه بالعقد، و نشأ عن رضا المالک، رضا المالک من مبادی. نه اونجا بنابراین که تجارت به معنای بیع و شراء باشه، اون جواب درسته. حالا شیخ بالاخره مطلبش به این عباراتش قابل حمله، هم بر اون معنای جواب اول، هم بر این جواب دوم، هم بر این جواب دوم. بالاخره سه تا جوابه، یکی این که تجارت رو به معنای عقود هم بگیریم، عقد مسبب نه سبب، این یک جواب. یا به دومی که از عقد را به تجارت را به معنای عقد بگیریم، عقد را به اشکالی در کار نیست به جهت اون که این نسبت نسبت صدوری تکوینی نیست، بلکه اون نسبت مرزی بودنه که این در باب اجازه هم هست. ثالثا تجارت اصلا به معنای عقد نیست، به معنای نتیجه عقده، نه سبب نه مسبب، به معنای پول در آوردنه. تاجره یعنی پول در آورد، سود آمد دستش، کسی کرد، مالی به دست آورد. من مال رو در باب حضوری کی به دست میارم؟ وقتی که اجازه بده، نه وقتی که عقد کنه. و وقتی که مال به دست میارم، این مال نشأت گرفته است به دست آوردن من از رضای مالک، نشأ نشوعا صدوریا از رضای مالک، چون لولا رضاه و لولا اجازته به تمام رضاه الناشئ من رضاه من این را کسب نمی کردم. پس تکسبته به رضای مالک، و رضای مالک از موادی وجودی این تکسب منه به خود اجازه است. اینا سه تا جواب هر سه فی نفسه در کل واحد منها صحیحه و عبارت مرحوم شیخ قابل تطبیق بر هر کدوم از اینا شاید باشه. کسی شاید بیشتر به اولی بخوره یا به سومی. برقم رفت دیگه.